صادر کردیم به ارزش سرمایه گذاری پیشبینی سرمایه گذاری 116244 میلیارد ریال و پیشبینی اشتغال از اون خدمت شما 3900 نفر در واقع. این اتفاق بود.
بسیار عالی، خسته نباشید و خدا قوت میگیم خدمت شما و همکارانتون. خیلی عذرخواهی میکنم، زمان ما تمام شده جناب آقای حسنزاده. از
کاری هستش که ما مستمر در واقع جلسات
ان شاء الله در برنامه‌های آتی سعی میکنیم که استفاده بکنیم. بسیار عالی، از حضورتون بسیار متشکرم جناب آقای درویش علی حسنزاده، مدیر کل صنعت معدن تجارت استان گلستان. از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. خدا نگهدار.
مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هوافز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
جنرال فیت، تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی، دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگردت باسه، حتی تو گل و باسه.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدامو
فرما با.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخه یارده، برو بازارشا، اول بافت قدیمه همین بقید.
نه بیمه ماشینم تموم شده، بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب بگو، باید بری بازارش، همه جور بیمه داره، همیشه هم تو دسترسه. سیکون کوکا، هر کموش که بهتر انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سپاس از همراهی شما. اینجا رادیو اقتصاد. در ادامه برنامه های امروز دوشنبه، در این ساعت شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه اوصاف الاصناف.
بسم الله.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر، پینه دوز مهربان و پن بزن، آی پن بزن، آی پن بزن، آهنگر و مسگر و همونه، بقالی و بزازی و سرمونه، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها، همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نبرگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان، همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یک یک شما عزیزان عزیزتر از جان جان جان. عرضم به حضور انبر یک یک شما عزیزان که در
یکی دو نشست گذشته اوصاف الاصناف براتون از شروع به کار اولین عکاسخونه های قدیمی و بنیانگذاران حرفه و شغل عکاسی از عهد قاجار به این سمت حکایت ها و روایت هایی رو نقل کردم و مشتی از خروارها حکایت ناگفته تاریخی رو درباره این شغل شریف و خاطر انگیز براتون روایت کردم، اما فرصت نشد تا به رواج و توسعه این شغل هنرمندانه در دیگر بلاد و ولایات این دیار بپردازم و امروز و در این فرصت قصد دارم شما رو به گوشه و کنار این مملکت هم ببرم و با شگفتی‌های تاریخ و پیشینه شغل عکاسی در دیگر شهرهای ایران هم کمی آشنا کنم و از چگونگی تأسیس اولین عکاسخانه‌ها در دیگر شهرهای ایران هم براتون حکایت‌ها و روایت‌ها و گفته ها و ناگفته هایی رو نقل بکنم. جونم براتون بگه که با ورود اولین دوربین ها به ایران، عکس برداری از اماکن تاریخی و سیاحتی و زیارتی یکی از رشته های مورد علاقه اکثر عکاسان اولیه در ایران بوده و دیرباز عکاسی زیارت یکی از مشاغل عمده در اطراف حرم مطهر رضوی بوده و اونطور که اسناد معتبر در کتابخانه آستان قدس رضوی نشون میدن، نخستین عکاسخانه های اطراف حرم حضرت امام رضا از حدود یک قرن قبل فعالیت خودشون رو شروع کردن که یکی از اون عکاسخانه ها عکاسخانه قدیمی متعلق به زنده یاد مرحوم ابراهیم ذهبی بود که از معروف ترین عکاسان رشته عکاسی زیارت به شمار میاد و در سال 1305 عکاسخانه خودش رو در جوار حرم حضرت رضا علیه السلام بنیان گذاشت و بر اساس اسناد اعلام شده از سوی اتحادیه عکاسان مشهد در اخبار نشریه آستان قدس رضوی فعلا و در حال حاضر 1400 واحد عکاسی در مشهد فعال هستند که تعداد 400 عکاسخانه اون به عکاسخانه زیارت مشغول هستند و عکس‌های زیارتی می‌گیرند. اولین عکس‌های معتبر استان خراسان متعلق به شخصی بوده به نام جاوسی که یکی از عکاس‌های ایتالیایی بوده که در اولین سفر ناصرالدین شاه به مشهد این عکس ها رو انداخت و ارائه کرد و اون سری از عکس هایی رو که گرفت قدیمی ترین عکس های مربوط به دوران قبل از تأسیس اولین عکاسخانه ها در مشهد به شمار میاد و اونطور که اسناد و مدارک موجود در کتابخانه و آرشیو آستان قدس رضوی نشون میدن در اولین سفر زیارتی ناصرالدین شاه به مشهد آقا رضا عکاسباشی و منوچهرخان عکاسباشی از اولین عکاسهای دربار ناصرالدین شاه با وی بودند و نخستین عکس ها را از نماهای بیرونی حرم مطهر به ثبت رسونده بودند و بعد از اون این عکس ها در مشهد بارها و بارها عرضه شد و با قیمت های جالب توجهی به دوستداران زیارت مرقد مطهر حضرت امام رضا علیه السلام فروخته می شد تا آنکه ابراهیم ذهبی معروف به سیاح یا پدر عکاسی خراسان در سال 1316 نخستین عکاسخانه و آتلیه زیارتی رو روبروی چاپخونه خراسان آن روزگار تأسیس کرد و تا آخر عمر مبارکش به این کار مشغول بود، تا اینکه در حدود 11 سال قبل در سن 91 سالگی درگذشت. ایشون که از پیشروان عکاسی خیابانی هم به شمار میاد، در سال 1328 هم یک آتلیه زیارتی دیگه در خیابان خسروی مشهد و در سال 1353 هم یک عکاسخونه دیگه در دور فلکی حضرت راه اندازی کرد. ایشون به خاطر عکسی که در سال 1325 از یک پیرمرد سقا در منطقه کلالس خراسان انداخته بود، تندیس یکی از مهمترین مسابقات عکاسی جهان را در سال 1336 به خودش اختصاص داد. عرضم به حضور یکی که شما عزیزانم که اونطور که در کتاب تاریخ عکاسی خراسان اومده، در سفر اول ناصرالدین شاه به مشهد، آقا رضا عکاس باشی عکسی از مرحوم حام‌الله هادی سبزواری میاندازه و اون حکیم از ملاحظه تصویر خودش دوچار حیرت زیادی میشه و این عکس یک نمونه از آثار اولیه شغل عکاسی در مشهد بوده که مورد تایید علمای آن روزگار هم واقع میشه. البته در اون زمان هم یک افسر عالی رتبه ایتالیایی به نام آنتونیو جیانوزی از بقعه مطهر و مسجد شاه و مقربهای قدیمی عکس‌هایی گرفته بود که در آلبوم کاخ گلستان تهران هنوز هم محفوظه و مردم خطه خراسان از آن زمان با تصویرهای تکثیر شده این افسر ایتالیایی با شغل عکاسی اون تا حدودی آشنا شدند و با شغل عکاسی هم انس گرفتند با عکس‌های این شخص ایتالیایی. البته روایت دیگه‌ای هم حکایت از این داره که به موازات اتفاقات رخ داده با گذشت دو دهه از رواج عکاسی در تهران، با اومدن چند عکاس مهاجر ایرانی از باکو، از اشقاباد، از بخارا و کشورهای قدیمی اتحاد جماهیر شوروی به شهر مشهد و اشتغالشون در اطراف حرم، حرفه عکاسی در مشهد سر و سامون و رونق بیشتری گرفت که یکی از اونها میرزا عبدالجبار اوف و دیگری میرزا فرج الله اوف بود که احتمالاً یا برادر بودن یا پدر و پسر بودن، و نیز میرزا علی اصغرخان از جمله عکاسانی بودن که ظرف سالهای 1319 و 1320 در مشهد عکاسخانه دایر کردند. در اسنادی که در کتابخونه و اسناد آستان قصر رضوی موجوده، در دوره قاجاریه هم گویا افرادی به نام میرزا رضا و میر آقا بودند که به اونها به عنوان عکاسباشی اشاره شده و یادآوری شده که از حدود سالهای 1305 شمسی به بعد به سبب علایق شخصی گرفتن عکس‌های زیارتی یا عکس‌های معروف به گنبد و بارگاهی با استفاده از نمای گنبد و بارگاه و گلدسته در پس زمینه عکس‌ها، این نوع عکس‌ها رونق زیادی پیدا کرد و هنوز هم این شیوه عکس‌ها برای خودش رونقی هم داره و بازاری داره. و در اون روزگار میرزا محمد خان مصور تبریزی عکاس باشی طی قراردادی که با آستان قدس رضوی داشته، عکس برداری در حرم را مشروط به انحصار فروش آنها به عهده گرفته و اسناد نشون میده که خراسان جزو اولین خطه هایی بوده که شغل عکاسی در اونجا اونجا سریع‌تر از دیگر نقاط کشورمون رونق گرفت و عکاسی به سرعت دارای تشکیلات و عناوین رسمی یک شغل در خراسان به شمار اومد. جونم براتون بگه که اونهایی که به شیراز سفرهایی داشتن احتمالاً امارت قدیمی و در دست بازسازی عکاسخانه مانی رو در خیابان طالقانی شهر شیراز دیدند. امارتی که گویا بیش از 100 سال قدمت داره و همچنان هنوز پا بر جاست و خیلی ها از اهالی و مسافران خطه فارس و شیراز از این عکاسخانه خاطراتی دارند. این عمارت به نام بانک استقراضی سابق ایران و روس در شیراز کارش رو شروع کرد و بعد از تعطیل شدن و برچیده شدن بانک استقراضی ایران و روس و رفتن روس‌ها از شیراز، این عمارت به دومین عکاسخانه منطقه فارس در شهر شیراز تبدیل شد، جایی که میگن در حدود 80,000 نگاتیو از چهره‌های شهروندان رو ظرف 100 سال گذشته در خودش آرشیو کرده و این آرشیو در حال خاک خوردنه. ساختمان این عکاسی در سال 1295 شمسی احداث شده و تا سال 1310 بانک بود و بعد از اون تبدیل به عکاسخانه مانی شد و پیش از آن نیز عکاسخانه فردوسی اولین عکاسخانه شهر شیراز بود که 5 سال قبل از عکاسخانه مانی تأسیس شده بود و بعد از اون عکاسخانه مانی توسط میرزا مسیح الله چهره‌نگار و میرزا نصرالله چهره‌نگار و امرالله اصلاحی عکاسان قدیمی شیراز سرپا نگه داشته شد و تا دهه 1370 نیز برقرار بود و از آن زمان تا کنون عمارتی است که میگن در حال تخریبه، که گرچه میگن جناب آقای افشین آریانی عکاس قدیمی شیراز دستندرکار امور مرمت این بنای قدیمی شده و عکاسی فردوسی اولین عکاسخانه شیراز به دست میرفتالله چهره‌نگار راه اندازی شد و توسط منوچهر خان چهره‌نگار کارش رو ادامه داد. عکاسخانه که حالا به جای تبدیل شدن به موزه متاسفانه تبدیل به یک رستوران شده و تمام خاطرات شیرازی های قدیم از این عمارت قدیمی خاطر انگیز در حال پاک شدن و محو شدنه. عرضم به حضورتون که اول آذر سال 1402 که کتاب و مجموعه تاریخ شفاهی عکاسی اصفهان رونمایی شد، ناخودآگاه شمار بیشماری از عکاسان قدیمی شهر اصفهان و نمونه‌های از آثارشون در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان دور هم جمع شدند که اکبر امامی از پیشکسوتان عکاسی اصفهان و صاحب عکاسخانه قدیمی حاله مهر در چهارباغ اصفهان با اشاره به این که خانواده ایشون حدود 130 سال سابقه در کار و شغل عکاسی داشتند و دارن گفت آقای قصری برای تهیه کتاب تاریخ خانه های شهر یا تاریخ شفاهی اصفهان زحمت های بیشماری کشید و ساعت ها و روزها و هفته های از عمر خودشون رو صرف ثبت نام و آثار عکاسان قدیمی این شهر کرده و این نشون میده که شغل عکاسی از دیرباز و از عصر قاجار حتی در اصفهان فعالیت خودش رو شروع کرده و خانوم سمیه سادات سجادی هم در پژوهشی که درباره این کتاب و این حوزه انجام داده نوشته که شخصی به نام ارنست هولستر از پیشگامان عکاسی در ایران به ویژه در اصفهان بوده و در عهد ناصرالدین شاه در سال 1863 میلادی از سوی دولت انگلیس مأموریت پیدا میکنه که به اصفهان بیاد تا مدیریت تلگرافخونه این شهر رو به عهده بگیره و اینجوری بوده که بیش از 40 سال در شهر اصفهان زندگی میکنه و طی این مدت عکس‌های بیشماری از اصفهان گرفته. اما در جریان جنگ جهانی اول حدود 2000 عدد از شیشه های نگاتیو های عکاسخانه او در یک ندانم کاری فاحش برای پوشش سقف یک گلخونه به کار گرفته شد و از بین رفت و بعد از اون شماری از عکس ها و نگاتیف هاش توسط برخی از عکاس های قدیمی بازسازی شد و بعضا به چاپ هم رسید. از جمله از دیگر عکاس های دلسوز قدیمی اصفهان میشه به مرحوم مصطفی شیردره صاحب عکاسخانه قدیمی کاکادوی اصفهان اشاره کرد که در شب عید سال 1397 در سکوت خبری کامل درگذشت. ایشون از جمله کسانی بود که در نیمه دوم دهه 30 عکاسخانه فرهنگ رو در سبز میدون اصفهان تأسیس کرد و در سال 1346 هم به تأسیس عکاسخانه کاکادو در چهارباغ اصفهان اقدام کرد و از دیگر عکاسهای قدیمی اصفهان میشه به امان الله طریقی هم اشاره کرد که صاحب عکاسخانه هالیوود در اصفهان بود که در سال 1324 اونو در اصفهان تأسیس کرد و در کتاب چهره های اصفهان که در برگیرنده سیر تحول شغل عکاسی در اصفهانه در سال 1390 منتشر شده مجموعه از اسامی پیشکسوتان و عکاسان اولیه و آثارشون که در طول تاریخ در اصفهان گردآوری شده مجموعه بسیار جالب و خوندنی و دیدنیه و در کرمان هم همزمان کتاب تاریخ عکاسی و عکس‌های تاریخی کرمان که از سوی آقای عباس افضلی گردآوری شده در برگیرنده زندگی و آثار عکاسان پیشگام و مؤثر در عکاسی کرمان بوده که در 120 سال گذشته عکاس‌ها رو در کرمان گردآوری کرده و عکس‌هاشون رو ذکر کرده که ضمن اون به معرفی مشهورترین و اثرگذارترین عکاسان کرمان پرداخته شده و اگر همینطور پیش بریم می‌بینیم که شغل عکاسی در شهرهای کوچک و بزرگ ظرف 150 سال گذشته همین فراز و نشیب‌ها و پیچ و خم‌ها رو طی کرده و پشت سر گذاشته تا به امروز که به عنوان یک شغل رسمی خودش رو در میان تمام سنپا و مشاغل اجتماعی به ثبت رسونده. خب عزیزان عزیزم الهی که فدای یک یکتون بشم که از شنیدن حکایت های عکاسی و عکاسخونه های قدیمی مثل خود من سیر نمیشید. این هم حکایت ها و روایت های مختصری بود درباره عالم بی انتهای شغل عکاسی که در سه جلسه در خدمتتون عرض کردم. انشالله تا فرصت بعدی و حکایت ها و روایت های دیگه از یک شغل دیگه، همه شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
سپاسگزارم از همراهی شما. اینجا رادیو اقتصاد. در این لحظه برنامه کوتاه طنزی با عنوان ماجراهای آقای سپرده با موضوع مصرف بنزین خودروهای جدید تقدیم شما میشه، با هم بشنویم.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سر سپرده.
نه آقا، چی داری میگی؟ نه
باشه باشه، گرفتم. زد آب، زد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، زد آب، زد زنگ و اینک آقای سپرده.
واردات خودروهای صفر خارجی با مصرفی 120. هلاکت شدم سیاست گذار، مردم برا دستگاه نظارتی.
یعنی من بودم تو بازجایی پدرخوانده یک.
ای آخ سپرده، مای دو سه بده.
نه ولی یکش یکی دیگه است. اصلا میدونی چند تا از صحنه‌های فیلم بداهه بوده؟
نه مگه میشه؟
همین دیگه، در حالت عادی پوستتو قلفتی میکنم، ولی
رفته بودم کلاس بازیگری.
تو کی؟
نقل الان که نیست، دهه 60.
که وقتی برگشتی خونه مرحوم بابات با فانوس رو افتاد به جونت.
خدا رحم کرد، بابای خدا بیامرزد از راه رسید، مگه نه همون شب فاتحه‌مو خونده بودم.
باور میکنی یادم نیست چرا بابات انداخته بوده زیر فانوسخه؟ مخالف بازیگر شدنت بود؟
منم فکر کردم به کل از سینما بدش میاد.
یعنی بعدش نمی اومد؟
نه.
خب پس چرا؟
برای اینکه من نفهم، جلسه اول از کلاس بازیگری که اومدم بیرون رفتم موهامو عین رمبو زدم، تل هم بستم، رنگشم کردم قرمز.
الان یادم اومد. آخه کدوم آرتیست رفته موهاشو قرمز کرده؟ تو کدوم فیلم کسی تل بسته؟ حالا خودمونیم بیمال. چی تو خودت دیدی که رفتی اون شکلی درست کردی خودتو؟ ولی همون شب یادم رفتی موهاتو از تحت تراشیدی.
آقم میکرد اگر نه. وای 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 سپرده، اون صحنه رو یادته که پسر دون کورلئونه میاد یقه یه عکاسو میگیره، بعد دوربینشو میکوبه رو زمین، چند تا اسکناس هم پرد میکنه جلو عکاسه.
یکی از بداه بازی ها همون صحنه. قرار نبوده که دوربینو بگیره اصلا، ولی میگیره، میکوبه زمین، پولشو پرت میکنه.
میگم تو که انقدر حالیته، اگه گفتی چرا توی فیلم اصلا حرفی از مافیا نمیزنن؟ چرا فقط میگن پدرخوانده؟
میخوای من امتحان کنی یا واقعا نمی دونی؟
یکمی از هر دوش.
برای اینکه میترسیدم مافیا واکنش نشون بده، برای اینکه پدرخوانده اسم نرمتر و کمتر خشونتباری بوده و مافیا بهش بر نمیخورده، مثل ناترازی و ورشکستگی، مثل اختلاس و دزدی. گرفتی؟
وای آخ سپرده،
بگو.
اون صحنه که جلسه میذاره همه پدرخوانده ها جمع میشن واسه آشتی دادن دون کورلئونه با اون یکی، بعدش که میان بیرون دون کورلئونه به تام میگه همه چی زیر سر بارزینیه.
یعنی منم مثل تام فکم خورد زمین؟
جان من،
جون تو،
فکر شما که بخوره زمین وای به حال ما. ولی چه جیگری داشت مایکل، یعنی آلپاچینو، رفت توی اون رستوران جفتشون رو کش، بعدش همه پدرخوانده ها رو توی 5-6 جای مختلف کش، از همش بهتر شوهر خواهر خودش، حقش بود البته. کاش من نصف جیگر آلپاچینو رو داشتم. فری رو میبردم رستوران، توی هفتیر برام جاساز میکردی، تو دستشویی میرفتم برمیداشتم عین آلپاچینو میومدم صاف میگرفتم تو صورت شوهر خواهرم. پاش بیفته میکنی این کارو برام؟
باز چی شده بی محل؟ بابا بچه های خواهرت خودشون بچه دار شدن، تو هنوز تو خیال ناکار کردن فری شوهر خواهرت هستی؟
داداش من، شما برام تفنگ جاساز میکنی یا بگو آره یا نه؟
بله مسلسلم برات جاساز میکنم. شما ولی اول بگو چرا، چی شده؟
پارسال یه طرف ماشین خارجی بود نو دست دوم، من میگفتم قراره ماشین خارجی بیاد که سری 4 میسوزونه، یادت گفتم قراره از این هیبریدیا بیاد ها؟
بله یادم، همش هم مسخره میکرد، بعدش هم گفت اگه یه دون از این ماشینا دیدی بیا ازم جایزه بگیر.
آی قربون دهنت،
برگشت گفت سفارش دادیم خود رو قراره وارد کنیم 120 میسوزونه.
خدای دمت گرم با این حافظه ای که داری، میخواستم برم بزنمش ولی همین که زایه شده بسشه. یعنی آدم چرخای تراکتور رو با فوت کردن باد کنه ولی اینجوری زایه نشه.
چجوری؟
همین که میگفت داریم خود رو میاریم 120 میسوزونه، اونم با دلار 71000 تومان، اسم خودش هم گذاشته مافیا. پدر خواندم نه مافیا، آخه مافیا اگه قرار بود اینجوری زایه بشه
کی میبریش رستوران؟
پس چی دارم میگم، یه ساعته یارو سنگ روی یخ شده، خودش سکه یه پول شده دیگه، رستوران بردن نداره. آخ سپرده،
پاشو ماشین منو سوار شو، باکشم پر کردم، برو کویر لود، برو کویر نمک، برو کویر مس، برو کویر جد. منم فردا میام پیش، تفنگم میارم، دو تا میارم، تو منو بزن من تو رو، چون که خودروهایی که حرفشو میزد و ما مسخره میکرد